وصیتی که قرائت شد وصیتی بود که امام کاظم علیه السلام به عبدالرحمن ابن حجاج این وصیت رو دادن. بخش هایی از این وصیت رو خوندیم، ادامه وصیت رو انشالله مرور میکنیم. حضرت در ادامه میفرمایند الله الله فی بیت رب بکن. مسئله بعدی که بهش توجه و تذکر میدن به عنوان یکی از نگرانی ها و دلواپسی های امیرالمومنین برای امت اسلام و جامعه اسلامی بعد از خودشون، مسئله حج و عمره است و اینکه این پایگاه اجتماعی که خدای متعال اینو ساخته، وضع کرده، قرار داده که زیارت خانه خدا باشه، این یک وقتی دست خوش مشکلی واقع نشه و مردم رها نکنن حج و عمره رو، کعبه رو ازش فاصله نگیرن و ارزشش در جامعه کم نشه. به هر حال یکی از ببینید همه اینها مسائلی است که دشمن رو تک تک اینها دست می‌زنه، نسبت به قرآن، نسبت به همسایه، نسبت، یعنی اینها همش طراحی این مسائلی که قبلا گفتیم و خصوصا بحث اختلاف که حالا در مورد اختلاف باز بیشتر صحبت می‌کنیم. اول و آخر وصیت‌نامه امیرالمومنین بحث اتحاد و فرار از اختلاف و تفرقه. با بحث اتحاد شروع میشه و بحث اتحاد هم تموم میشه. خب شما اگه بخواید مهندسی معکوس بکنید به نفع دشمن، یک جامعه ای که مطلوب دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، قبلا تو جلسات قبل، تو جلسات ابتدایی شهرشناس این نکته رو عرض کردم، این خاطر عزیزان باشه، انسانی که در قرآن گفته شده در رأس امیرالمومنین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، حقیقت انسانیت امیرالمومنینه، شیطان هم با کسی که درگیره امیرالمومنین، عدو مبینه برای انسان، یعنی انسانیت، یعنی حقیقت انسانیت که امیرالمومنین باشه. همه اینها مدل مطلوب امیرالمومنینه که در این وصیت‌نامه اومده. همه اینها رو شیطان مهندسی معکوس کرده، مدل مطلوب خودش رو زده، تمام این ساختارا ریخته به هم، طراحی کرده برای اینکه همسایه در سبک زندگی ما معنا نداشته باشه، یتیم معنا نداشته باشه، حمایت از ضعیف معنا نداشته باشه. همین تعبیری که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، این یه طراحی شیطانیه به وضوح، یه طراحی صهیونیستیه. تو صهیونیست هم خودشون اینجور رفتار نمیکنه. اینی که وقتی ما خودمون گرسنه ایم چرا باید به بقیه بدیم، خب همین منطقه که باعث میشه که یتیم تنها بمونه. میگه تو خودت بچه داری، برای چی باید از بچه یکی دیگه حمایت کنی؟ تو خودت زندگی داری، برای چی باید بدی به همسایه؟ اینا همه ساختار طراحی شده شیطان و ابلیسه. یکی از این مسائل هم در مورد کعبه است و مکه است. خب میبینید حجم انبوهی در فعالیت ها و تولیدات رسانه‌ای علیه مکه، علیه حج، علیه حاجیا، تا جایی که سریال های نوروزی ما هم بدون اینکه هیچ ربطی داشته باشه به بحث حج و با کاپشن مثلا در ایام حجی که مال تابستانه، این مثلا با کاپشن، حالا اینش کار ندارم، نقد ما ایناش نیست، حالا که میتونن البته اگه بخوان میتونن به این چیزا هم توجه بکنن، ولی تمسخر شعائر حج، آب زمزم، یه تپیاله مثلا ریختن، اینها ممکنه بعضی بگن آقا اینا توهم توته است. بله خب اگر ما میدان رو میدان جنگ نبینیم، یک جنگ تمدنی، یک نبرد اساسی، بله دوچار هر همه چی میشه توهم توته، ولی قرآن همه چیز رو یک میدان جنگ میبینه. تا جایی که حضرت موسی وقتی که خودش بر اساس عصبانیتش یا هر چی تصمیمی که میگیره، مشتی که میزنه به اون شخص و اون میفته میمیره، ایشون اینو به عنوان کار شیطان میبینه، هذا من عمل شیطان، و تو اون نبرد خودش با شیطان و جناح و حزب شیطان احساس میکنه که از جانب اونها بهش آسیب وارد شد، به جریان مؤمنین آسیب وارد شد. این نگاهیه که قرآن به ما اصرار داره که بده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن بگیریدش. صرف این که بدونی دشمنه کافی نیست، صرف این که او دشمنه و من گفتم کار تموم نشد. باید تو همه جریان های زندگی این دشمن رو احساس بکنی، حضورش رو، نقشش رو، طراحیش رو. وصیت‌نامه امیرالمومنین منطق حق، عین حق، عین ساختارهای اجتماعی حق، حق و عین تمدن حق، این تمدن اسلامه، ما اینو باید بسازیم. و برای تمدن ابلیس و شیطان دقیقا تک تک اینها مهندسی معکوس شده و تخریب شده، طراحی شده که هر کدومش چه شکلی آسیب ببینه. در مورد قرآن به یه نحو شما میبینید یه ماجرایی که اصلا سر و ته نداره، معلوم نیست چه خبر بوده، چی بوده، به اسم یک قاری قرآنی اول میشن طراحی میکنن. ما دفاع هم نمی کنیم، ما نه از قاری های قرآن دفاع میکنیم، نه از مده ها دفاع میکنیم، نه از طلبه ها دفاع میکنیم، یعنی از افرادش دفاع نمی کنیم، ما از جامعه قراء دفاع میکنیم. قاری به ما هو قاری، مده به ما هو مده، عالم به ما هو عالم، عمامه به ما هو عمامه، از همه اینا، از مسجد به ما هو مسجد، از همه اینا، از اون کلیتش، از اون حیثیتش دفاع میکنیم، از اون افرادش، از اون اجزایش دفاع نمیکنیم. ما نسبت به خیلی از قاری های قرآن نقد داریم، نسبت به خیلی از مده ها نقد داریم، همون بعضی از مده های عزیزی که ما اسم آوردیم ازشون به حمایت و کلام برخی اساتید زمانشون نقد که ما نقد سیاسی بیشمار داریم به بعضی از این آقایون، الا ماشاءالله نقد سیاسی داریم که چرا فلان حرف شما جلسه عمومی میگی، چرا اینجوری تعبیر میکنی، چرا دمد فلان آقا اینجور گفتی، چرا فلان مسئله رو حرف و نپخته میگی، چرا فلان تحلیلی که غلطه میگی، چرا تو فلان انتخابات مثلا لیست اینجوری میدی. اینا همه نقدایی که داریم، در این حال آقایون رو دوست داریم، صفر و یکی نگاه نمیکنیم و نقاط ضعف افرادم باعث نمیشه که ما اون نقاط کمالی و نقاط مثبتشون رو نادیده بگیریم و ما از نقاط قوت دفاع میکنیم دیگه، نه از نقاط ضعف. وقتی یکی داریم میگیم یعنی جنبه خوبش داریم میگیم، و اینا همه افراد نقاط ضعف دارن، اگه اینجور باشه از هیچ کی نباید تعریف کنه. این همه در روایت ما. در مورد عمار خوب گفتن پیغمبر اکرم، در مورد اسامه فرمودن کسی اگه در لشکر اسامه نره لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، لحظات آخرش فرمودن هر کسی که با اسامه همراهی نکنه در این نبرد که تتمه جنگ تبوک و اینها بود، فرمودن خدا لعنتش کنه. خب اسامه کسی بود که بعد از رحلت پیغمبر اکرم تن به ولایت امیرالمومنین نداد. پیغمبر من نمیدونستن این همه عناوینی که پیغمبر روی افراد گذاشتن، بعدن یکی یک بعد از دیگری اینا تو زرد در اومدن. اینا پس ما نباید صفر و یکی بخشی نگاه بکنیم، افراطی نگاه بکنیم. خب البته بعضی دنبال سوژه هستن که به محض اینکه تا یه دفاع یکی بکنی یه پیوندی بدن، و نمیخوام وارد اون بحثا بشم. عرضی که من دارم اینه که طرح دشمن رو بشناسیم، طرح شیطان رو بشناسیم. اینها برای قاریای قرآن طراحی دارن، برای مده ها طراحی دارن، برای طلبه ها طراحی دارن. اگر کسی در عرصه منبر و تبلیغ موفق بود، براش طراحی دارن. خب بعضی حضرات واقعا نمیدونم من چه تعابیر به کار برم، واقعا توی شبهای ماه مبارک دوست ندارم تعابیر تند و بد به کار ببرم در مورد مهمانان خدا، ولی بعضی ها واقعا لوده هست، بعضی واقعا سبک مغز هست. یه طلبه بزرگواری تو تلویزیون چیزی گفته، بنده بهشون ارادت دارم، البته اگه بخوام احساس رقابت بکنم باید حسادت داشته باشم به جای ارادت، ولی من ارادت دارم ان شاءالله حسادت نداشته باشم. بعد یه مطلبی گفته در مورد ولایت امیرالمومنین، خب تو اون کلام، تو اون سیاق وقتی آدم گوش میده ایشون میگه که توحید توهم بیش نیست. خب معلومه، یعنی بنده وقتی گوش میدم میدونم داره چی میگه. و عجیب اینه که سایت ها و کانال های هرزهی که همه ی لذت دنیاشون همش هم اروتیک و همش بحث های سکسی و شهوات و فلان و ایناست، در مقابله با این آقا اومدن روایت از اون اخبار رضا نقل کردن. یعنی من دیگه داشتم شاخ در میوردم، این متن روایت مثلا کپی کرده، کلمت لا اله الا الله حسنی فلان نام از مثلا روایت امام رضا و اینا، اینا اومدن مثلا علیه این آقا به دفاع توحید که شما چرا علیه توحید حرف زدید. خب خوبه آدم. بعد دیدم یه بابایی که حالا اینم ماجرا داشت تو اینستاگرام خیلی به ما توهین کرده بود و اینا، بعد من که خودم اینستاگرام ندارم، با گوشی یکی از اقوام رفته بودم تو اینستا و بهش پیام دادم، گفتم که بنده در حق شما ظلم می‌کردن. گفت نه دوست عزیز، ادعام داشت بزرگوار استاد نمیدونم مثلا من حوزه و دانشگاه و هیئت علمی فلان دانشگاه. بعد گفتم که خب چرا شما این مطلب چرا اینا اینجوری نوشتی؟ از من دلخوری این حجم از کینه علتش چیه؟ گفت نه من اونجا مطرح کردم جواب ندادی. گفتم من مثلا اینستاگرام ندارم که بخوام جواب بدم. بچه‌ها من دو روز پیش جواب دادم، رفقا ما دو روز بعد منتشر کردن. اگه هر کی جواب تو همون لحظه نداد تو هر پیجی که تو بنویسی کامنت بذاری، بعد گفتم مثلا برخی آقایون مثلا گفتم آقای عالی رو اگه تو پیجش کامنت بذاری جواب ندن فوشش میدی؟ گفت نه. گفتم تازه اگه جواب داده باشی دست تو نرسیده باشه چی؟ گفت خب من عذرخواهی میکنم از شما فلان. بعد ما خیلی با احترام و ادب و گفتم که خب حالا ما که بخشیدیم، ولی ما از شما اساتید از شما علما یاد گرفتیم. اگه آدم در علن به کسی توهین میکنه استخفاف میکنه، در خفا که نباید عذرخواهی بکنه، در علن باید جبران بکنه. خودش اون فوشاشو برداشت از توی استوری و عذرخواهیشو گذاشت تو استوری و چهار تا فوش دوباره چهار تا استوری بعدش دیگه همجوری گرفت ما. خب ما گفتیم خب من به خدا احتمالاً به خاطر اینکه ما دفاع کردیم از یه ماجرایی مثلا از فلان مداح و اینها، ما خودمون قابل نقد میدونیم تو همون ماجرا، ما خودمون قابل نقد میدونیم، دفاعی هم نداریم. مطلب شاید بعد منتقل شده، منم دست تک تک عزیزانی که از اون مسئله ناراحت شدن میبوسم، چون به خاطر اهل بیت اونا ناراحت شدن، یعنی احساس کردن که ما مثلا داریم باب انتقاد از مداح رو میبندیم، در حالی که ما خودمون بیشترین انتقاد به مداحان و مداحی ها و اینها داریم. و تو همون جلسه هم تو اندو اقسام نقد ها رو کردیم، حتی من به یکی از مداح گفتم تو غلط میکنی که به این سینه زن میگی پاشو برو بیرون. ما به مداح گفتیم تو همون جلسه، ما گفتیم که حتی نسبت به حاج قاسم سلیمانی هم ما نباید بتراشیم و ایشون رو هم بخوایم مطلق ببینیم. همه گفتم حتی علامه طباطبایی نه، تو همون جلسه ما گفتیم، گفتم اینا رو نه مطلق ببینیم، هر کسی اندازه خودش، مداح که دیگه جای خودشون دارن. به هر حال بعضی خوب اون تیکر رو شنیده بودن، ناراحت شده بودن، ما دست اونها نمی‌بوسیم. این من خدا را ما در بقعه امکان گذاشتیم، گفتم خب سری ماجرا ناراحت. بعد دیدم سر آجای کاشانی این برادر عزیزم توهین رو کشیده بود این بنده خدا که تو گفتی توهین توهمی بیش نیست، چقدر به ایشون توهین و فلان. خب این دیگه چیز نرمالی نیست، نه دیگه حکایت از یک بیماری روانی داره. یعنی اون بخشی که مربوط به من بود خب من جدی نگرفتم، گفتم که خب شما مدل خوره لا رفتارهای دوگانه و دو قطبی ایشون، البته خب خیلی جای تردید بود که تو پی وی بیا اسخایی و فلان اینا، بعد باز بریم و فحش بدی، این دو قطبی بودن دو شخصیتی بالاخره اینا کمی عجیب بود. ولی این رفتار با ایشون که خب بعد خود ایشون هم تو آنتن توضیح داد، گفت که هر طلبی 2000 حال داشته باشه میدونه توحید اصلا همه اینا امیرالمومنین کی، امیرالمومنین خداست دیگه، توحید توهم بیش نیست، یعنی توحید بدون ولایت توهم بیش نیست. مسئله اینه که حالا نمیدونم کینه از حسادت دشمنی لجاجت احساس میکنیم مثلا کسی حق ما رو خورده، سهم ما رو خورده، مثلا منبر ما رو گرفته، مثلا چرا حال یکی دیگه باید مثلا صحبت شنیده بشه چرا صحبت من شنیده نشه. اینا بالاخره حالا بیماری هایی است که از خدا میخوایم این شبهای قدر ما رو نجات بده از این بیماری ها، با اینا از دنیا نریم که خیلی گرفتاریم. ولی اینی که ما طراحی دشمن رو نمیدونیم، این بدتر از اون بیماری های شخصیمونه. نمیفهمیم یه چیزی طرحه، برای قاری قرآن طرح دارن. خب دیدیم تو همون ماجرا یکی از قاری قرآن رو یه ماجرا بهش درست کردن، آخرم اثبات نشد، موج رسانه‌ایشو رفتن، حجم وسیعی تولیدات رسانه‌ای کردن، خود اون آقا که منزوی شد، ما هم هیچ دفاعی از اون نداریم. اگر این کارو کرده غلط کرده، غلط کرده که این کارو کرده، اگرم نکرده غلط کرده، هر کسی به اون تون کرد، ما سر شخص که بحث نداریم. این جریان و ماجراش شناخت سیستم و نظام و طرح و نقشه است، این مهمه. این قاری قرآن رو زدن، گفتن که حضور در جلسات قرآنی 70% کم شد بعدش، یعنی دیگه هیچ کسی بچه‌شو جلسه قرآن نمی‌فرستاد، تک و توک به ندرت. خب آسیب جدی بعد اون ماجرا به جلسات قرآن، به آموزش قرآن، به قاری‌های قرآن. بنده حالا اون ماجرا نمیدونم، ولی خودم از قاری های قرآن بعضی رو میشناسم که به شدت آدم های کثیف و پست و پلیدی هم میشناسم بنده، از نزدیک در جریان هم خبر داره. اون شخص هم نمیشناسم، یعنی اون نمیدونم اصلا ماجرش چی بوده، ولی اینو خودم میدونم، اینو باز کسی نمیدونه. نسبت به هیچ کم کسی حق نداره سوء زن داشته باشه. بنده هم نسبت به هیچ قاری قرآنی سوء زن ندارم، با اینکه در بین اینها دیدم افرادی که یک سر سوزن به قرآن اعتقادی ندارن و یه ابزار در دستشون برای کاستگی. در بین مدعاها دیدم، در بین طلبه ها دیدم، در بین همه اقشار دیدم، در بین نظامی ها دیدم، در بین چه میدونم پزشک و فلان و همه جا توش آدم کثیف و پست و پلید هست. ما حق داریم در مورد پزشکان بد صحبت بکنیم؟ همین ایام کرونا ما چقدر تقدیر میکنیم از پزشکان، یعنی اون زیرمیزی ها گرفتن های دکترا که بعضیا انجام میدن داریم ندید میگیریم، فرار از مالیاتشون داریم ندید میگیریم؟ نه، ما دکترا رو سر این ماجرا دوست داریم، نسبت به جامعه پزشکی احترام قائلیم، محبت داریم، تواضع داریم، تشکر داریم. نسبت به برخی افرادم اونی که فسادش و وضعیتش فهمیده بشه، کشف بشه، معلوم بشه، با اون مقابله داریم. این نقشه ها رو بشناسیم. خب یه سریال طنز در مورد طبیبان ساخته میشه، دکترا ساخته میشه، وسط سریال رو قیچی میکنه تلویزیون، بس که فشار میاره. این همه سریال طنز علیه طلبه و چه میدونم، ما این همه فیلمای لومپنیز داشتیم در مورد همین مدده ها و فلان و اینها و هیچ کم سرش نرسید. کسی معنی جرأت داره که از اینا دفاع بکنه؟ از قاری قرآن دفاع کنی، از مدده دفاع کنی؟ خب چه فرق میکنه این اخشار با هم؟ فرقش در اینه که اینها موج رسانه علیهشون، اونها موج رسانه علیهشون نیست، بلکه شاید موج رسانه هم به نفعشونه. نسبت به مثلا سلبریتی ها شما اگه یه چیزی بگی موج برمیگرده به سمتت، ولی نسبت به مثلا مدده ها اگه چیزی بگی چقدر بودن که ما گفتن که ما دمم زده شدیم و بعدمون اومد و فلان، اشکالم نداره، ما دست نزدان میبوسیم. البته خب اینا برکاتی توشه، یکی از برکاتش این بود که خب ما ظرفیت شناسی کردیم از جامعه مخاطبینمون. و بنده بعد از اون ماجرا به رفقایی که رو فایلا کار میکردن گفتم بحثای المیزانمون و بحثای معراج السعاده رو، چه زنده بودم چه از دنیا رفته بودم، اینا رو حق ندارید منتشر کنید. و اونا دیگه به ابدیت پیوست. 4 جلسه از المیزان، کلش 780 جلسه بود، 4 جلسهش منتشر شد و بقیه‌شو گفتم که چون بعضی گفتن تو جوگیر شدی و چون از این تعابیر خیلی توهین خیلی شد تو ماجرا. تو خب اگه اینا جوگیریه که خب ما تو المیزان خیلی جوگیر شدیم، تو معراج السعاده هم خیلی جوگیر شدیم، از این حرفا زیاد داریم. و خب کشش معلوم میشه که نیست برای مطالب. اینا خیلی خوبه، تجربه است برای ما که ظرفیت و سطح فهمیده بشه که چه چیزی باید داده بشه، چه چیزی نباید داده بشه. اینا برای ما خیلی خوبه و تجربه است، ما اینا رو قدر میدونیم. عزیزانی هم که گفتن هم ما ازشون تشکر میکنیم، دعاشون هم میکنیم، ما رو با واقعیات روبرو میکنن. اولا که نظرشون رو میگن، احساسات پاکشون رو میگن، خیلی خوبه. عرض ما فقط یک چیزه، اینه که نقشه رو بشناسیم. فرمایش امیرالمومنین در وصیت‌هاشون هم همینه، دارن یه نقشه به ما میدن، این اون جریان، اون تمدن، اساره همه انبیا و اولیا شده امیرالمومنین، اساره همه کلمات امیرالمومنین شده وصیت‌نامه امیرالمومنین. در بین وصیت‌های امیرالمومنین این وصیت از همش مهمتره که داریم میخونیم. سرفصل ها رو ببینید نسبت به چی هست. ما تو دانشگاه‌ها، تو مدارس، اینا باید بشه محورهای درسیمون، بر اساس اینا باید نقشه خوانی کنیم که ما به تو آموزشمون چیا درس بدیم. اینا تتمهمون، بحثای علممون هم هست دیگه، چیا آموزش بدیم. یک عنصری که دانش آموز، دانشجو، طلبه است، از دین چیاشو باید یاد بگیره، با چه منطقی باید یاد بگیره، حج برای چی، احکام حج مهمه یا حج یه فلسفه‌ای داره، یه ماجرایی داره، یه ساختار سیاسی و اجتماعی. یه وقتی هم ممکنه که مردم حج برن ولی اون ساختار اجتماعی و سیاسی اصلا بهش اعتنا نشه، کسی به اون توجه نکنه. خب اینم این حج که در طول تاریخ بوده، نماز در طول تاریخ بوده، عزاء الصلاة و تبع الشهوات، آیه قرآن فهمید که اینها نماز رو ضایع کردن، اینها شهوات رو تبعیت کردن، اینها تو تعابیر دیگه که امیرالمومنین دارن، اینها حج رو تعطیل کردن. در زیارت ناحیه امام زمان هست عطل الحج، عطل الحدود. خب اینا که رعایت میشد به ظاهر و حج میرفتن ملت، حج که همیشه در طول تاریخ بوده، چرا امام زمان میفهمن که حج از کارکرد خودش خارج شد و حدود دیگه رسیدگی بهش نشد؟ نماز دیگه نبود، نماز رو اهل بیت اقامه کردن، معلوم شد که از اون کار کرده خودش، از اون سیستم و مدار خودش خارج شد. نماز هست ولی این نماز اون نماز که امیرالمومنین میخواد نیست، این حج اون حجی که امیرالمومنین میخواد نیست. پس این نقشه ها رو بشناسیم. یه وقت حمله به مده هاست، شخص مده مهم نیست. آخه بیدم بعضی هم تعبیر شکلی کرده بودن که این حتما امام حسین مثلا تریبون فلانی گرفته. برو ببین چه گناهی کردی که امام حسین تریبون ازت گرفت مثلا. خب خوشا به ادراک و فهم ما واقعا اگر اینجور تحلیل میکنیم، مثلا که بنده مثلا در میدان رزم و جنگ هم رزمم مثلا تکتیرانداز بزنه تو مغزش، منم یه دونه بزنم تو سرش بگم برو فلان فلان شو ببین چه غلطی کردی که این تکتیرانداز زد تو مغزت. خب این من همه همرزما هم وقت ول کنم، هر کی هم دشمن میخواد نه تیبارون کنه و بزنه با این عنوان که بالاخره حتما یه گناهی کرده که داره چوبشو میخوره. در فضای جنگ کسی نمیشه اینجور محاسبات عرفانی الکی دولکی اینا انجام بده. و این حرفا جاش اینجا نیست، این همرزمه، این یه نقشه است. نمیشه اینجا محاسبه اعمال طرف رو بکنه که برو ببین فلانی چه کار کردی. این میدون جنگه، الان اینو میزنه بعد اونو میزنه بعد اونو میزنه. برای هر مدهی هم یه طرحی دارن، یکی تو عید فصل چیزی میگه حرفای درستی هم میزنه، ببینی چه موجی را میدازن، شما تسلیم میشی چیزی نمیگی برای دفاع، موجه دیگه نمیتونی که علیه این موج باشی. بعد بعدم میبینی که رهبر انقلاب موضع میگیرم یعنی اتفاق خیلی کار خوب که سال بعدم دعوتش میکنه. یه مدهی دیگه هم میاد اینجور میزنه رگبارش میکنه. جالب بود برام، بنده مکه که بودیم، دو تا سایت بود اون سالی که ما مکه بودیم چندین سال پیش، دو تا سایت بود که دیدم عربستان سعودی فیلتر کرده بود که کسی از مردم کشورش نرن تو این دو تا سایت. یکی سایت رهبر معظم انقلاب بود، یکی هم همین سایت این مطلع عزیزی که ماجرا پیش اومد این تازگی ها براش. اونها دفاع نیست ولی جالبه که مثلا توی پیج اسرائیل مثلا به او حمله میشه، سعودیا فیلترینگ دولتیشون رو بردن روی سایت او. خب اینا خیلی توش ماجراست، رو شخص او ما هیچ بحثی نداریم، شخصش قابل نقده، طرحو بشناسیم. همونجوری که ما حاج قاسم سلیمانی به عنوان سمبل مقاومت میشناسیم، در این حال اگه نقد هم بشه مطرح میکنیم، این دوتا تا اصلا میتونیم کامل تفکیک بکنیم. ما حتی خودت نه حاج قاسم، ما خود امام خمینی شو میشینیم بحث میکنیم، رهبر انقلاب توی درس خارجشون که این کتاب قنایی که چاپ شده، بنده شاید چیزی غریبه به 10 نکته دیدم که رهبر انقلاب 10 جا نقد جدی و ساختاری محکم به نظرات فقهی حضرت امام دارن و کلن از پایه رد میکنن. خب این بحث علمیه. بله ساختار جمهوری اسلامی محورش افکار حضرت امامه، نظریات امامه، در این حال ما این شخصیت رو پذیرفتیم، در جزئیات میایم حالا اون رو نقد میکنیم، ارتقا میدیم حضرت امام رو، نسخه‌ای که از او به ما رسیده رو باز تطبیقش میدیم به شریعت، تطبیقش میدیم به قرآن و اهل بیت، همون رو میخوایم ارتقا بدیم. ما که نمیخوایم جمود داشته باشیم در امام خمینی، نه امام خمینی، نه ملا صدر، نه هیچ کسی غیر از اهل بیت، اونم جمود نیست، اونم ارتقای عقله. ما میخوایم اینقدر عقلمون روش پیدا کنه که بفهمیم اونا چی میگن. تعبد در واقع نیست، این تعبدیست که عین تعقله، قبلا نمونه اینم صحبت کردیم. اینا نکاتیست که وقتی بهش توجه نمیشه کلا این حرفا همش میره رو هوا. گاهی هم آدم دل سرد میشه وقتی احساس میکنه اینا فهمیده نمیشه، میگه خب حرف زدن چه خاصیتی داره واقعا. به هر حال مسئله اینه که نقشه رو بشناسیم. یه روز اینو میزنن، یه روز اونو میزنن. محور اینه که میخواد بگه آقا مدا یا عنصر علاف، عیاش، بطال، بی سواد. خب حالا وقت یه امام به سری هم که خودش شأنش از آوازادگیش گرفته، اونم میاد شروع میکنه ملت دینتون هم مدده ها نگیرید، اینا بی سواد، اینا فلانه، بعد حد هم جاری بشه. خود اینا که شما گفتی که همش تهمت بود، این خودش فکر کنم تعذیر داره، اگه بخوایم خوب بررسی بکنیم این خودش تعذیر داره، همه رو زدی با هم، همه بی سواد، همه فلانه، تو همه رو نه میتونه همه اقامه دعوا کنه علیه شما، شاید یعنی بر اساس مسائل فقهی که میشه اینجا تعذیرش هم کرد کسی که این حرفا رو زده، خودت باید تعذیر بشی، بعد میگم آقا بگین تعذیرش کنید. و تو نمیفهمی که اینجا جنگ و نبرد چه عرصه ایست. بله کسی هم ادعا نداره که مده ها نمیدونم مثلا اینا آیت الله العظمان علامه فلانن، اینا یک عنصرن، یک قطعن از یک پازلی، از یک جریانی که در یک عملیات رسانه‌ای و یک جنگ نرم که با قلب آدم ها کار داره، با فکر آدم ها کار داره، دارن نقش آفرینی میکنن به اندازه خودشون باید از اون حمایت شون. یه بخشیش یک قطعهش مداح، یک قطعهش قاری قرآنه، یک قطعهش طلبه‌ایه که منبر میره، یک قطعهش مجریه که تو تلویزیون تک تک اینا رو هم زدن. برای بچه های شبکه افق میگفتن فلان خانم مجری که برنامه داشت رو آنتن، میگه خود ما تو خود ساختمون افق به خود بنده میگفتن چند روز بعدش، گفتم ما خودمون نمیدونیم که این خانم تو آنتنی حرفو زده. میگه تعجب کردم که یک هفته بعد از اینکه این حرفو زده تو آرشیو اینو دروردن و منتشر کردن که هر کی نمیخواد پاشه بره، که حرفشون اصلا این نبود، چیز دیگه بود. ما وقتی میشتیم تا ما فهم کنیم که نباید از کورس انتقاد جا بمونیم، ما هم شروع میکنیم انتقاد تندتر کردن که چون الان اتفاقا ما خودمون الان همه فوشا سمت ماست که ببین رفیقت داره چی میگه، اتفاقا ما مثلا که بگیم رفیق ما نیست ما بیشتر فوشو بهم میکشیم، نمیدونیم چی رو داریم میزنیم، با عرضه داریم شاخه خودمون رو میبریم، که اینجا دیگه عرصه مقابله است، نه اینکه از حرفی که او زده دفاع کن، از طرحی که دشمن داره آگاه باش، بدون که چی به چیه، کیو داره برای چی میزنه، این اصل حرفه، نقشه دستت باشه، بدون ماجرا چیه. یه وقت یه مجری ارزشیه، یه وقت یه مداحه، یه وقت یه قاریه، یه وقت یه طلبه است، یه وقت همینجور، یه وقت یه مسئول ارزشیه، یه وقت چه می‌دونم یه مدیر مدرسه است که ارزشیه، هر آدمی که ریش داره که برای نمادسازی اینا نیاز دارن به این. ببین فلانی که مدیر مدرسه است، مدرسه اسلامی زده، این چیکار کرده، این بشه برند دیگه، اون وقت بچه‌تو نفرستی هیچ مدرسه اسلامی مثلا. اینا رو ما طرح نمی‌شناسیم، سری رو دست می‌خوریم و سری می‌بازیم توی نبرد متراکم و همه جانبه. نبردی هم هست که همه مردم با تو متن ماجرا باشن، همه در تیررس دشمنن و در این تیربارانن. این نقشه امیرالمومنین، وصیت‌نامه امیرالمومنین این شکلی باید دید، در افق تمدنی باید دید نسبت به حج، که حالا میفهمن الله الله فی بیت ربکم. خب ما نسبت به حج، نحوه اجرای حج انتقاد نداریم. چرا؟ بله پولش رو آل سعود میخوره، کوفتش بشه، خدا لعنتش کنه. مثلا حج میریم، گاهی متا ممکنه مثلا شأن ایرانی و اسلامی ما هم مراعات نشه، به دوتا نوجوان ما هم مثلا ممکنه کاری کرده باشن در فرودگاه، خدا لعنتشون کنه، پیگیری هم میکنیم، حرکت محکم دیپلماتیک هم انجام میدیم. ما ماجرای منا برامون پیش اومده، سفت و قرص برخورد میکنیم، ولی حج رو حق نداریم تعطیل بکنیم، مگر دیگه شرایط خیلی اضطراری باشه، دیگه اون یک وضعیت دیگری است. این دستور امیرالمومنینه که حج جایگاهش باید حفظ بشه، مدار و قطب زندگی مؤمنانه حج. شما محور همه فعالیت های، یعنی شما ببینید توی نمادسازی و طراحی لوگو، خدا چه شکلی لوگو طراحی کرده، این خانه کعبه لوگوه، طراحی طرح نماد در این زندگی مسلمانانه، که شما نماز تو هر روز باید رو به این کعبه بخونی، مرده تو هر روز باید رو به این کعبه دفن بکنی، تخلی میخوای بکنی رو به این نباشه، پشت به این نباشه، تو مسائل دیگه هم به مناسبت جز آداب مستحبات اینو قرار داده، مرده رو پاشو رو به اینجا بکنی، میخوای بخوابی جهت کعبه مشخص بشه، در انعقاد نطفه مثلا بحث جهت کعبه کار داره، و همینطور مسائل مختلفی که تو همه اینها بحث کعبه لحاظ شده، پایگاهیست که همه اونجا جمع میشن، دلها باید اونجا متمرکز بشه، محل تجمع باشه، محل قرار، قرارگاه ماست، سال به سال همه مؤمنین، همه مسلمین از همه جای دنیا بیان، این احکام وحدتی که ایجاد میشه با اون فرم لباس، با اون یونیفرمی که خدای متعال، یونیفرم عبادت و عبودیتی که طراحی کرده، نمادسازی که کرده، در عرفاتش به نحوی، در مشعر به نحوی، در منا به نحوی، در خود بیت الله الحرام و مسجد الحرام، اون ماه، اون احکام، اون آداب، اینا همش طراحی پشت سرش بوده. بعد ما به راحتی یه حاجی یه کاری کرده، یا در یک حجی یک اتفاقی افتاده، با نگاه های دلسوزانه هم گوی برخورد میکنیم که آقا پول حج رو مثلا بدیم به ایتام، پول حج رو مثلا بدیم به فلان خیریه. خب اینا چه عقلانیتیه؟ خب منم به شما میگم که پول مدرسه بچه تو مثلا بده به یه خیریه، بچه تو بره مدرسه دولتی مثلا، چرا بچه تو غیر انتفاعی میفرستی؟ خب اصلا غیر انتفاعی یا هر خرج دیگه‌ای. مثل که میگم شما یه دونه لباس داری بسته دیگه، چرا لباس دوم می‌خری؟ نسبت به هر چیزی میشه اینو لحاظ کرد. نسبت به حالا سفرهای آنتالیا و پاتایا و فلان و اینا که اونا که دیگه سر جای خودش. این معلوم شه که شما اصلا اون چارچوب ذهنی و فکری و چارچوب نظریت معیوبه که نمیدونی جایگاه کعبه و حج چیه. که وقتی میگی چرا پولو بدم مثلا فلانیا بخورن، معلوم شه اصلا کلا سیستمو نفهمیدی چیه. نفهمیدی که یک ملت، یک امت وقتی میخواد زنده باشه، زنده بودنش به زنده بودن نمادها و شعائر و المانها و لوگوهای اون امته. اون نماد اگه زنده نباشه هویتی دیگه نداره، نماد هویت بخششه این نماده که اینو زنده نگه میداره. شما الان فامیلی بنده رو بنده بردارید، بنده و خاندان بنده و اینا، دیگه چه هویتی داریم؟ بگم خب حالا مثلا حالا فامیلی امینی خام اگه چیه، حالا یه فامیلی دیگه مثلا به ما میگیم جعفرزاده مثلا، ملاپور مثلا، چه فرق میکنه؟ حالا این باش اون یکی باش. خب این حساسیت به ظاهر، ولی خب یک کلمه است، یک کلمه است، ولی حساسیتش هویت بنده و خاندان بنده است. این هویت از همه اینا گرفتیم، همه اینا رو تهی کردیم از یک هویتی، از یک بخش بندی. مخصوصا اگه این هویت مثلا یه انتهایی داشته باشه که خیلی مبارکه، مثلا ماها مثلا فرزند فلان عالم باشیم، مثلا نسل علامه مجلسی باشیم برفرض. خب این هرچی که بخواد بین ما و اون هویتمون فاصله بندازه، وقت نسل ما رو نابود میکنه. کسی بخواد بچه های بنده رو نابود بکنه که اینا مثلا اگه نسل علامه مجلسی هستن ندونن که جد اینها علامه مجلسی بوده، همین فامیلی رو میان عوض میکنن. همون کاری که تو اعدامی ها میکنن دیگه، وقتی بابای یکی اعدام میشه از این آدم های شرور معروف، معمولا اینجوریه که بچه ها میرن فامیلیشون رو عوض میکنن، که معلوم مردم دیگه کسی اینها رو با اسم بابای نه با فامیلی بابای نشناسه. خب این تفکیک هویتیه دیگه، هویت رو جدا میکنه. کعبه کارکردش همینه، خاصیت هویت بخش داره برای ما، این هویت ما وابسته به اینه. هویت ما به حج، به این عبودیت، به این نحوه عبودیت. لذا امیرالمومنین فرمود که حواستون باشه نسبت به خانه ربتون، بیت ربتون. بعد میفرماید که فلا یخلو منکم ما بقیتم، تا وقتی که شما باقی هستید کعبه از شما خالی نباشه. فانه ان ترک لم تناظرو، اگه کعبه ترک بشه، بهش بی‌اعتنایی بشه، خدا دیگه به شما مهلت نمیده. عقوبت الهی حتمی است، چون دیگه هویتی شما ندارید که بخواید امت اسلام باشید که خدا بخواد امت اسلام رو حفظ بکنه. شما به بقیه امت‌ها، امت عاد و قوم و ثمود و اینا هم همین بودن، وقتی هویتی نداشتن، اتصالی با پیغمبرشون نداشتن، خدا متعال اینا رو جمع کرد برد. امت بی‌هویتی بودن، امت پوچی بودن، تهی بودن، خالی بودن، خدا اینها جمع کرد بود. مزیتی نبود در حضور اینها و ماندگار شدن اینها. شما هم اگر از این کعبه بریده بشید، نسبت شما با کعبه قطع بشه، خدای متعال به شما دیگه مهلت نمیده، این امت رو جمع میکنه و میبره. هویتی نداره این امت که بخواد ماندگار بشه، هویت شما به کعبه و به پیغمبر و اینهاست. بله البته مثل این ایام کرونا گاهی لازمه که حج تعطیل بشه، عمره تعطیل بشه، ولی دلها بیتابه، بیقراره، همه ابراز محبت میکنن بر اساس یک ضرورتیست، این بحثش جداست. البته همین هم به هر حال عقوبت الهیست که دامنگیر ما شده، که بین ما و کعبه و حج فاصله افتاده. ولی به هر حال ما وقتی اظهار اشتیاق بکنیم، این هویت رو تو زندگیامون نگه داریم، این فرق میکنه با اینکه مردم گسسته بشن از ماجرای حج و عمره و رفتن به خانه خدا. و خب ما مثلا بین خودمون کسایی که حج میرن با یک عنوان دیگه صدا میکنیم، بهشون میگیم حاج فلانی، حاج علی، حاج حسن. این خیلی قشنگه، این اعتنا و احترام برای خانه خداست. ممکنه یه روزی بیاد افرادی خجالت بکشن، اولا که خب داره کم کم جور میشه، یعنی اولا که دیگه نمیرن، میگه چرا پولم خرج این کار بکنم. اگرم برفرض رفت خجالت بکشه از اینکه کسی رو به اسم حاج فلان بشناسه، این علامت اینه که این مردم دارن از حج فاصله میگیرن و و این زمینه سازه برای اینکه این امت رو خدا عقوبت بکنه، چون از هویتش داره فاصله میگیره. و ادنا ما یرجه بهی من امهو ان یغفر له ما سلف. کمترین چیزی که وقتی کسی قصد کعبه میکنه و کعبه میره، مکه میره، کمترین چیزی که باهاش برمیگرده از کعبه، خدا نصیبش میکنه با اون برمیگرده، کمترین چیزش اینه که هرچی گناه کرده بخشیده میشه. اگه دنبال مغفرتید، حمایت خدای متعال رو میخواید، جبران خطا رو از خدا میخواید، کم و کسبیاتون رو جبران کنه، این چه غفران، این با کعبه براتون حاصل میشه. تجدید قوای و برطرف کردن خلأ، برطرف کردن نقاط ضعف حج و عمره، ارتباط با خانه خدا همچین اثری داره. فراز بعدی که حضرت می‌فرمایند اینه: الله الله فی الصلات فإنها خیر العمل إنها عمود دینکم. مراقب خدا باشید، مراقب خدا باشید در مورد نماز. نماز بهترین عمله و عمود دین شماست. خب اینم مسئله بسیار مهمی است، اون جایگاه و هویت نماز، که اگر یک فردی میخواد خودش رو به عنوان مسلمان معرفی کنه، به عنوان مؤمن معرفی بکنه، این وابسته به اینه که نماز داشته باشه. اون شناسنامه او، اون در واقع هولوگرامی که میخواد او رو از غیر واقعی جدا بکنه، یک مسلمان واقعی رو از غیر واقعی جدا بکنه، اون هولوگرام، اون برجستگی، اون شاخص، اون علامت نمازه. نماز نقطه اتصال به ملکوته و اعلام پذیرش ربوبیت خداست و انسان خودش رو در مقام عبودیت پذیرفته و ابراز میکنه، این میشه نماز. البته نماز یک مرتبهش همینه که خمراست میشه انسان و باطنی داره، ملکوتی داره که هر چقدر انسان اهل توجه باشه به این ملکوت راه پیدا میکنه و ازش بهره مند میشه. بهترین عمله، هیچ عملی از این بالاتر نیست و باید نسبت به این مراقبت جدی داشت، نسبت به وقت نماز، نسبت به آداب نماز، نسبت به احکام نماز، تو همه اینها انسان مراقبت داشته باشه. این ستون دین ماست و دینداری هر فردی وابسته به نماز اوست. البته ما یه 20 جلسه‌ای در مورد نماز مباحثی داشتیم سالیان گذشته که موجوده، حالا اگه عزیزی دوست داشتن میتونن به اون مباحث هم مراجعه بکنن. الله الله فی الزکات، خدا را خدا را در زکات. فإنها تطفئ غضب ربکم، زکات غضب رب شما رو خاموش میکنه. حواستون به خدا باشه در مسئله زکات، غضب رب شما با این خاموش میشه. خب زکات هم ابعاد مختلفی داره، یه بخشش همین زکاتی است که به گاو و گوسفند و گندم و جو و طلا و نقره و به اینها تعلق میگیره، یه بخشش خمسه که به اموال ما تعلق میگیره، یه بخشش همین زکات فطریه یه که روز عید فطر پرداخت میکنیم، و یه بخشش هم صدقه است. حتی صدقه مستحب، به زکات واجب نیست، زکات مستحبه. این هم اثر گذاره در اینه که خشم خدا از ما خاموش بشه. خدا خشمش خشم اعتباری دنیایی مثل خشم ماها نیست که اگر کسی کاری کرد در ازاش خدا عصبانی بشه. مثلا یک فردی، یعنی شما مثلا من توهین میکنی، من عصبانی میشم. اینجا شما از من یک وجود جدا داری و بنده در واقع میخوام خشممو آروم بکنم، یعنی میخوام خودمو آروم بکنم توهین، چون من احساس نقص میکنم در برابر کار شما، میخوام این نقص رو از خودم دور بکنم، یه خودی نشون بدم با یه کاری که بین من و شما قرار گذاشتیم که این کار علامت توهین باشه، مثل فحش دادن، یه کلماتی که مثلا توهینه، مثل اخراج از اداره، اینا اعتباریاته، از این کار استفاده میکنم برای ابراز خشم. دمت خدا متعال شکلی نیست. خدا علت ما معلولیم، خدا ما تجلی خدا هستیم، وجود جدا از خدا نیستیم، ما وابستگی داریم، ما وجود ربطی داریم، ما وجود امکانی داریم، وجود فقری داریم به خدای متعال. او نمیخواد نقصی از خودش دور بکنه، نمیخواد ابراز کمال بکنه در خشمش و به او نقصی وارد نشده، احساس کمبودی نمیکنه که بخواد خشم بکنه. ما خودمونو با کمال او، با کرامت او، با فضائل او، با صفات وجودی او تطبیق نمیدیم، میشه محرومیتمون. مثل اینکه بنده خودمو با خورشید تطبیق ندم. اینجا خورشید به من عصبانی میشه، غضب میکنه. من وقتی میرم در یک زیرزمین تاریک نموری، درم میبندم، پنجرهرم میبندم، یه پتو هم میندازم رو سرم، اینجا خشم خورشید شامل حال من میشه. یعنی این حجاب ها همه حاکی از خشم خورشیده. اینجا خودم بین خودم و خورشید حجاب انداختم، خودم رو از خورشید محروم کردم. من مشمول غضب خورشیدم الان اینجا، که از او هیچ نوری به من نرسیده. اینا میشه حجاب. خب مال حجاب، خدا متعال به ما میده، از ما کاری توقع داره. وقتی در اون کار قرار نمیگیریم، استفاده رو نمیکنیم، این میشه حجاب، انسان به حجاب میره. این میشه غضب خدای متعال. پولی که ما داده، اموالی که در اختیار ما گذاشته، اون مصرفی که از ما میخواد وقتی در انجام نمیدیم، این میشه غضب خدای متعال. زکات باعث این میشه که ما از غضب خدا در بیاییم، یعنی اونجای مصرف میکنیم که او خواست، و از خدا بهره مند میشیم، از کمالات الهی، از نور الهی. لذا فرمود هر کسی که میخواد به وجه الله برسه، در آیات متعددی است، هم سوره مبارکه عنکبوت چند بار اشاره شده، هم آیات دیگری در قرآن، که این اطعام و این انفاق و این زکات و اینها خیلی خوبه. ای کسی دنبال وجه الله، اینها راه نشون دادنه، اینا راه کسب نظر و عنایت خداست. این انفاق و صدقات و زکات و اینها خیلی رحمت خدا رو جلب میکنه و عنایت خدا رو جلب میکنه و انسان رو در مسیر تابش و پرتو رحمت خدای متعال قرار میده. این امانتی که در دست من داده، اون جایی که اون میخواد دارم استفاده میکنم، که این خودش شکره دیگه، بروز اینی که اینو تو من دادی و به خاطر تو دارم استفاده میکنم، اینو به خدا نشون میده. این رحمت خدا، محبت خدا رو جلب میکنه، ما رو به خدا نزدیک میکنه، از غضب خدا دور میکنه. یک جامعه اگه میخواد جامعه باشه که تحت رحمت خداست، عذاب و بلا از او دور باشه. چقدر روایت داریم که وقتی زکات ندید بلا جاری میشه، به خاطر همین در حجاب میرید. باید شما کاری بکنید که بودنتون مزیت داشته باشه، امت بودنتون مزیت داشته باشه، یعنی خدای متعال ببینه شما برای این عالم خاصیتی دارید، فائده‌ای دارید، تو شما رو تو این عالم نگه داره به عنوان یک امت، به عنوان یک تمدن. این نکاتی که عرض می‌کنم خیلی مهمه، در بحث فلسفه تاریخ اینها معمولا مطرح میشه که چیا باعث عوامل انحطاط یک تمدنه، چیا عوامل شکل‌گیری یک تمدنه. با نگاه عرفانی، توحیدی و قرآنی ایناست. اگر یک امتی هیچ اتصالی به رحمت خدا نداشت و خودشو در کام غضب انداخت، غضب خدا انداخت، این امت محکوم به این که منحط بشه، نابود بشه، از بین بره. یکی از چیزایی که ما رو در غضب الهی میندازه همینه که ما از نعمت‌ها و امکاناتی که خدا بهمون میده استفاده نکنیم، شاکر نباشیم، تو مسیری که او تعریف میکنه استفاده نکنیم، مصرف نکنیم. اموالی به ما داده، منابع طبیعی به ما داده، هوش داده، امکانات داده، توان جسمی داده، توان فکری داده، از ایشون من استفاده نمی‌کنیم، بلکه اینها رو در مسیر اغواگری استفاده می‌کنیم، در مسیر جهالت و شهوات استفاده می‌کنیم. اینا غضب خدا رو جلب می‌کنه و یک خانواده، یک فرد، یک امت، اینا همه محکوم به زوالن و از بین میرن و آتش غضب و خشم الهی اینها رو می‌سوزونه از ریشه و از بین می‌بره. اینا نکات بسیار مهمه. یک جامعه اگه می‌خواد جامعه‌ای باشه که بقا داشته باشه، ماندگار باشه، بماند در کنف رحمت الهی و حمایت الهی، این زکات، این رسیدگی ها، این همدلی ها، همین کارهایی که این روزها ما خیلی دیدیم، اینی که اینقدر محبت و صفا و صمیمیت، همسایه به فکر همسایه است، اقوام به فکر همدیگر، تو یک محل یک مسجدی میشه پایگاه برای اینکه ارزاق برسه به مستمندان و سالمندان و اون منطقه، اینا رحمت خدا رو جلب میکنه، اینها بلا رو دور میکنه از یک جامعه، اینا آتش غضب الهی رو خاموش میکنه. الله الله فی شهر رمضان. توصیه بعدی امیرالمومنین در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه رمضان حواستون باشه، فإن صیامه جنتون من النار، روزه ماه رمضان سپر در برابر آتشه، حواستون به ماه رمضان باشه. اگر میخواین این آتش ها خاموش بشه، که حالا همون غضب الهی بخشش بود و اینجا هم باز بخش دیگه، چون روزه باعث این میشه که انسان حس و حال آدم های دردمند رو درک بکنه، در اون شرایط قرار میگیره. لذا تو ماه مبارک میبینیم حس همدلی هم بیشتر میشه، انسان گرسنگی میچشه، هم رقت قلب میاره، انسان از قسمت قلب دور میکنه، و هم حال آدمهای محتاج. وقتی میگن فلانی شب گرسنه خوابید، میفهمیم یعنی چی. تشنگی، گرسنگی، ضعف در قوا، یه پیرمرد جان نداره برای اینکه بره کار بکنه و درآمد داشته باشه، اینا رو میفهمیم به واسطه روزه. و انسانو در یک شرایطی قرار میده که دلسوزی بکنه برای دیگران، فعالیتی انجام بده برای دیگران. این میشه سپر از آتش. آتش در واقع هم تعلقات دنیایی است، تعلقات مادی است. خب آدمی که آزاده، هر وقت خواست میخوره، هر وقت خواست میخوابه، هر وقت خواست پا میشه، هر وقت خواست آب مینوشه، خودش رو تو آب فرو میکنه، سفر میره مثلا، اینها تنعمات دیگه. تو ماه مبارک رمضان به واسه روزه اکثر این تنعمات، چه تنعمات جنسی، لذت هایی که انسان از همسر میتونه ببره، تمتعات خوراکی، تمتعات نوشیدنی، حتی تمتعات مثلا در حوض آبی رفتن، شنا کردن، از این قبیل مسائل، اینا همش انسان از اینها محروم میشه، داره تعلقاتش جدا میشه. این جدایی از تعلقات آدم رو از آتش دور میکنه. اونی که آدمو جهنم بره همین تعلقات مادی و دنیایی است. روزه انسان از این تعلقات دور میکنه. یک جامعه، جامعه متمدن و با فرهنگ، جامعه با کلاس، که یعنی در کلاس عبودیت و بندگی، که اینها از تعلقاتشون فاصله بگیرن، اینا میتونن برای هم دیگه دلسوزی بکنن، اینا میتونن خیرخواهی بکنن برای هم، اینا میتونن برای هم دیگه فداکاری بکنن. و روزه انسان‌ها رو تربیت میکنه. روزه رو به عنوان یک عنصر تربیت کننده و یک عنصر فعال پرورشی باید بهش نگاه کرد، و این مدل رو باید در ساختار نظام تعلیم و تربیتی وارد کرد. بشین فکر بکنیم در مدرسه ما مدل روزه اگه بخواد وارد بشه چه طراحی‌هایی میشه براش کرد. بازی متناسب با این طراحی بکنیم، کلاس‌داری متناسب با این طراحی بکنیم، فعالیت‌های اضافه بر سازمان و فعالیت‌های فوق آموزشی طراحی بکنیم، فوق کلاسی، برای اینکه بچه‌ها رو با فرهنگ روزه، نه خود روزه، با اون فرهنگی جدا شدن از تعلقات و ساعت‌هایی رو تجربه کردن جدا از تعلقات. خب خود اعتکاف هم همینه دیگه. اکثر فقها هم بحث اعتکاف رو در تتمه بحث صوم آوردن در کتاب‌های فقهی. زیر شاخه روزه است اعتکاف، اونم از همین جنسه، جدایی از تعلقات. خب بشین برای اعتکاف مدل‌های طراحی بکنین. اعتکاف خودش یک مدل روزه است. روزه ای است که در یک مسجدی منعقد میشه به نحو 3 روزه، 2 روز اولش مستحب، به روز سومش واجب میشه، و اضافه بر احکام روزه از مسجد هم نباید خارج بشه، به خرید و فروش هم تو مسجد نباید داشته باشه و مسئله از این قبیل، همه ملحق میشه به روزه. اینو بشین طراحی بکنیم تو خونمون، با بخوایم بچه‌مون طراحی بکنیم با مدل همون که از ما فهم، ما ملت ماه رمضانیم، ما را تحریم نترسونیم. اینا نشون میده که استحکام شکل میگیره برای آدم. این آدم رو دیگه با شهوات نمیشه فریب داد. بله حیوانات رو یک علوفه جلوشون میگیرن، تکون میدن، اینا دنبالش راه میافتن، ولی آدمیزاد دنبال این چیزا راه نمیافته. آدمیزاد به فکر منافعشه، منافع واقعی حقیقی و عمیقش. با بوی کباب و با تکون دادن علف و اینا آدم گول نمیخوره. خب اینا رو کی تربیت میکنه؟ همچه انسان شایسته و پرورش یافته روزه تربیت میکنه و ماه رمضان تربیت میکنه. اینی که امیرالمومنین فرمود الله الله فی شهر رمضان، و آخر که حالا آخرین فرازی است که این جلسه میخونیم، الله الله فی الفقراء و المساکین فشارکوهم فی معایشکم. خدا را خدا را درباره فقرا و مساکین. حواستون به آدمهای ضعیف در جامعه باشه، کسانی که آسیب پذیرن، اقشار آسیب پذیر. البته بله مستضعفین معناش همین اقشار آسیب پذیر هست. مسئله اینه که اقشار آسیب پذیر نه یعنی اینکه همیشه قراره که در آسیب پذیری بمانند و هیچ وقت به قدرت نرسند. لذا معنای قرآنی مستضعفین اینه که این افراد الان در موقعیت ضعیفی هن و آسیب داره بهشون وارد میشه، ولی اینها نیامدن برای اینکه همیشه ضعیف باشن. اینا آمدن اولا که حق اینها داره خورده میشه، ظالمین و زورگوها دارن حق اینها رو میخورن، حق اینها باید گرفته بشه از دست اون آدم های قدرتمند و زورگو، و اینها اومدن برای اینکه زمین در اختیار اینها قرار بگیره و مستضعفین حاکم بر زمین بشن. و نرید و انمون نه علی الذین استضعفوا فی الارض، که ما اینها رو امام میخوایم بکنیم، میخوایم اینها رو وارث بکنیم، اینها حاکمان بالقوه زمینه. این معنای مستضعفین در قرآن. مستضعف قرار نیست آخر مستضعف بمونه، مستضعفین باید با رشادت با فعالیت سعی کنن از استضعاف در بیان، حقشون رو بگیرن، قدرتمند بشن، رو پای خودشون بایستن. به هر حال به فقرا و مساکین باید رسیدگی کرد. فشارکوهم فی معایشکم، اینها رو در معیشت خودتون شریک کنید، که حالا همون بحث سوره مارکه ما اونم همینه دیگه. ولا یهود و علا تعام المسکین، مسکین رو ما در واقع اطعام نمی کنیم، تعام بهش میدیم، سهم خودش رو داریم بهش، چون فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم. آدم گرفتار و محتاج در اموال من حق داره، این خمسی که میدیم سهم خودشه که بهش میدیم، زکاتی که میدیم سهم خودشه که بهش میدیم. وقتی بنده 40 تا گوسفند داشتم 39 تاش مال منه، یکیش دیگه مال من نیست، مال فقرا و مساکینه. اون یه دونه ای که زکات بهش تعلق میگیره، اون یک دونه دیگه مال ایناست. من که میرم میدم هیچ منتی ندارم، سهم خود اونا رو میدم. خدا به من لطف کرد، تفضل کرد، 40 تا گوسفند داد که 39 تاش مال من بود، یکیش هم امانت به من داد که من ببرم به اونا بدم، که این وسط در سر بردن اون یه لطفی به من کرده. شما فرض کنید مثلا یه استاد بلند رتبه‌ای که همه دوستان رو ببینن، مثلا برای منزل مرغ خریده، گوش خریده، برنج خریده، به شما بده که شما ببری به خونش بدین. من نمی‌تونم تجربه کردم، مزه‌شو چشیدم. برخی اساتید و برخی بزرگان مثلا خرید می‌کردن می‌دادن ما ببریم منزلش. خیلی شیرین بود که اینقدر برای ما اعتبار قائل شدن، اعتنا کردن به ما که ما واسه دلال باشیم. این علامت توجه به ما بود که ما اینو بردیم ببریم. علامت توجه خداست به آدم پولدار که 40 تا به تو دادم، یکیش هم امانت بود، سهم فقرا بود، مال خود او بود، طعام مسکین، نه اطعام مسکین. این طعام خودشه، نه اینکه طعام خودتو در اختیار او قرار بدی، طعام خودشو در اختیارش قرار میدی، مال خودشه، بعدو سهمشو رو بهش بده، شریکش کن در معیشتت، سهم داره از زندگی تو، از حساب بانکی تو، از این پولایی که تو کارتت سهم داره، این مقدارش مال اوناست. چه در قالب خمس، چه در قالب زکات، چه در قالب صدقه، شریک کنید اینها رو در زندگی. ببینید چه سبک زندگی رو امیرالمومنین طراحی میکنن، چه زندگی میشه این زندگی، چه گلستانی میشه این عالم اگر این وصیت نامه امیرالمومنین عمل بشه و این تمدن شکل بگیره. خب بخش دیگه از این خطبه میمونه، این وصیت که انشالله جلسات بعد مطرح میکنیم به مناسبت این ایام و شب 21 ماه مبارک رمضان. این بخش از مقتل رو که جلسه قبل نخوندم و وعده کردیم بخونم و انشالله توجهی بکنیم به امیرالمومنین و امیرالمومنین هم به ما توجه داشته باشن این ایام. اسماعیل ابن راشد میگه که قال علی علی بر رجل، فهمید که ابن ملجم رو بردارید بیارید، فادخل علی، ابن ملجم رو وارد کردن بر امیرالمومنین بعد از اینکه ضربت به امیرالمومنین خورده. ثم قال ای عدو الله، بعد حضرت فرمودن که ای دشمن خدا، علم احسن الیک، من به تو خوبی نکردم، من به تو ظلم کردم، من بر تو کم گذاشتم، چرا آخه این کارو کردی؟ قال بلا، من به تو خوبی نکردم. گفت چرا؟ حضرت فرمودن فما حملک علی هذا، چرا این کارو کردی؟ چی تو رو وادار کرد؟ گفت شهدته 40 صباحا، 40 روز من داشتم این شمشیر رو تیز میکردم و از خدا خواستم، سألت الله ان یقتل به شر و خلقه، بدترین مخلوقات خدا با این شمشیر کشته بشه. خیلی نکته است این تیکه از این داستان و تاریخ. اول ماجرا بگم بعد بعضی تحلیلایی که میشه کرد داشته باشیم جالبه. گفت من رفتم 40 روز این شمشیر رو تیز کردم، از خدا خواستم که بدترین مخلوقات خدا با این شمشیر کشته بشه. حالا به نظرتون دعای ابن ملجم مستجاب شد یا نشد؟ مستجاب شد، یعنی امیرالمومنین کش مستجاب شد؟ نه. حضرت بشی فهمونن، فهمونن لا اراک الا مقتولن به ولا اراک الا من شر خلقه، تو این حاجتی که داری مستجاب میشه، چون من کشته میشم ولی بعد قصاص منو که میخوام بکنن با شمشیر خودت رو میکشن. تو 40 روز دعا کردی که بدترین مخلوقات خدا با این شمشیر کشته بشه، تو خودت پسترین مخلوقات خدایی و با همین شمشیرم کشته میشی. این حاجت تو بهش میرسی. خیلی قاعده عجیبی تو این روایت. چقدر مسائلی که ما فکر میکنیم برامون برده، سوده، منفعته، توش ضرر، فکر میکنیم به این نتیجه رسیدیم، حاجتهایی که داریم مستجاب میشه به یک نحو دیگه، فکر میکنیم امیرالمومنین کشتیم حاجتمون مستجاب شد، 40 روز چله گرفتیم که با این بدترین مخلوقات خدا کشته بشه و کشته میشه، خود ما کشته میشیم باش. خیلی عجیبه. همین یک روایت، حالا الان یه وقت نیست بیشتر در مورد صحبت بکنم، روی یک روایت خیلی فکر کنید، این باشه حسابی روی این فکر کنید، دستگاه فکری ما رو میزه به هم، محاسبات ما رو میزه به هم. چقدر ما دچار توهماتی مثل ابن ملجم، چله گرفته با این بدترین مخلوقات کشته میشه و خودش باش کشته میشه. امیرالمومنین ببینید، واقع نگری امیرالمومنین ببینید، قواعد خدا رو ببینید، حاجت ابن ملجم هم داد، چله او هم به نتیجه رسید. هیچ حاجت غیر مستجاب ما نداریم، هر کسی متناسب با ساختار وجودیش حاجتش مستجاب میشه. او حاجتش این بود که بدترین مخلوقات با شمشیرش کشته بشه، مستجاب کردیم، ولی به این نحو که بدترین مخلوقات که خودش باشه با شمشیر خودش کشته میشه. خیلی روایت جالبیه و روش خیلی فکر بکنید. و جای دیگه داره که باز از اسماعیل ابن راشد در تاریخ طبری که مردم وقتی دخلوا علی الحسن فزعین لما هدف من امر علی، اوضاع امیرالمومنین که دیدن مردم شروع کردن جزا و فزع کردن، فبینما هم عنده و ابن ملجم مکتوف بین یده. اینجا داره که ابن ملجم با دست بسته وارد شد و اونجا بود، حضرت زینب سلام الله علیها با گریه رو کرد به ابن ملجم و به دشمن خدا عدو والله، پدرم چیزیش نمیشه، خواست در برابر دشمن رجز بخونه که از گریه او دشمن خوشحال نشه، که اینا برای ما چیزی نیست، خدا تو رو خار میکنه، تو ذلیل میشی با این ماجرا، ما که از اون چیزی کم نمیشه. ابن ملجم ملعون، حالا این همه بهش عنایات توجهات که عرض کردم، حضرت از غذای خودشون اینا دادن، برگشت گفتش که فعلامن تبکین، پس برای چی داری گریه میکنی اگه هیچی نیست، پس برای کی داری گریه میکنی؟ بعد گفت والله لقد اشتریته به 1000 درهم دادم، این شمشیر رو خریدم، 1000 درهم هم دادم، سم گرفتم، زهر گرفتم، به این شمشیر زدم، اگه این ضربه‌ای که زدم به علی به همه اهل شهر می‌زدم، یعنی همه یک ضربه، همه بودن نه فقط علی، همه مردم کوفه هم یه ضربه بهشون وارد می‌شد، یک ضربه به همه‌شون وارد می‌شد، نه به هر کدوم وارد بشه، این حجم از ضربه به همه وارد می‌شد، این یک ضربه به همه وارد می‌شد، همه با هم می‌مردن، هیچ کی زنده نمی‌موند. که خواست جگر حضرت زینب سلام الله علیها رو بسوزونه. و اینجا داره که عمرو ابن تمیم و عمرو ابن ابی بکر گفتن که ان علی لما ضرب جمع له اطباء الکوفه، وقتی امیرالمومنین رو ضربه زدن طبیبان کوفه رو جمع کردن برای حضرت که بیان اینها نظر بدن، هیچ کدوم از اینها آگاهیش بیشتر از اسیر ابن عمرو ابن هانی سکونی نبود، این جراح متخصصی بود که در کوفه بود، صاحب کرسی بود، جراحت ها رو درمان میکرد، جز اون 40 تا جوانی بود که خالد ابن ولید اینها رو در عین التمر به اسارت گرفته بود و در واقع اینها آدم های نخبه بودن و این یکی از اون 40 تا نخبه بود. این اسیر ابن عمرو اومد به زخم امیرالمومنین نگاه کرد، گفت برید یه ریه گرم گوسفند بیارید، من میخوام آزمایش بکنم. یه رگ رو از ریه گوسفند بیرون کشید، این رگ رو گذاشت در شکاف زخم امیرالمومنین که فرق سر امیرالمومنین بود، این فرق سر باز شده بود کامل، فرق شکاف خورده بود. این طبیب، این جراح میخواست چک بکنه وضعیت امیرالمومنین، این رگ رو زد در فرق امیرالمومنین که بره ببینه این به مغز رسیده یا نه، این سم، دید که این سفیدی مغز امیرالمومنین، ببینید چقدر شکاف خورده بود این فرق نازنین، سفیدی مغز امیرالمومنین به این ریه گوسفند رسیده بود. اول فهمید که این جراحت انقدر عمیقه تا مغز شکافته شده، سفیدی مغز به این رگ چسبیده بود. این اسیر ابن امیر امر برگشت به امیرالمومنین گفتش که یا امیرالمومنین اعهد عهدک، آقا وصیتت رو بکن. فإن عدو والله قد وصلت ضربته الى ام رأسك، این دشمن خدا ضربش به فرق سر تو، به عمق مغز تو وارد شده ضربش، به تو دیگه از این بستر بلند نخواهی شد. و اینجا داره که دیگه امیرالمومنین وصیت‌هاشون رو کردن و که حالا توضیحاتی هست، کلماتی که حضرت فرمودن انشاءالله در جلسات بعد خواهیم خوند و کلماتی که در آخرین لحظات امیرالمومنین به زبان آوردن این بود، فرمودن والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو ولا طالعون انکرتو، که در نامه 23 نهج البلاغه است، و ما کنت الا کقارب ورده و طالب وجده و ما عند الله خیر للابرار، فرمود که به خدا قسم هیچی از مرگ نبود که یه هویی سر من بیاد که من ازش بدم بیاد، بر من مرگ اصلا ناگهانی نه و من همیشه مشتاق مرگ بودم و چیزی برام نبود که آشکار نشده باشه که اینو نشناسم، هر چی که برام رخ داد میدونستم خبر داشتم، من مثل کسی بودم که در طلب آب بود و به آب رسید، مثل کسی که گم شده ای داره و در جستجوی اونه و بهش میرسه، و اونی که پیش خداست برای ابرار بهتره. این کلمات آخر امیرالمومنینه و داره که آخرین فرمایشی که امیرالمومنین داشتن این بود که فرزندان من اگر من از دنیا رفتم ابن ملجا به من ملحق بکنیم، من پیش خدا باهاش مخاصمه کنم که جلسه قبل اشاره کردیم. بعد این آیه رو امیرالمومنین خوندن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و اینجا هم داره که امیرالمومنین لحظات آخر امام کاظم علیه السلام میفرمایند که دائما لا اله الا الله لا اله الا الله میگفت حتی قبض صلوات الله علیه و رحمته، تا اینکه جان مبارک امیرالمومنین از تن به در رفت و به شهادت رسید. خدا انشاءالله ما رو در دنیا و آخرت مأنوس و محشور با امیرالمومنین بکنه. البته در مورد شهادت امیرالمومنین و وقایع آخری که رخ داد مطالعه مونده که انشاءالله جلسه بعد به مناسبت شام شهادت امیرالمومنین مطالبی رو عرض میکنم در مورد کیفیت شهادت امیرالمومنین و اتفاقاتی که در موقع تشییع امیرالمومنین رخ داد که مطالب جانگدازی است و خدا انشالله این مصیبت رو بر امام زمان و آقای ما آرام کنه و تسلیت بده به مولای ما در این مصیبت سخت و سهمگین، و انشالله انتقام خون امیرالمومنین به حق این ایام به حق این جمعه نزدیک بشه و امام زمان شرایط انتقام براشون فراهم بشه و انتقام این خونه که ناحق ریخته شده رو بگیرن انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.